تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو نگاه میکنن و یا میشنون. امروز شنبه 12 مارس 2011 و 21 اسفند 89. ابتدای گزارش مالی خدمت عزیزان میدم که هر دو هفته است علل عموم، و بعدش میریم روی اخبار خارج و بعد میرسیم به اخبار ایران. اخبار بسیار پر اهمیته و یه مقدار مسائلی رو میخواستم با عزیزان مطرح بکنم که حالا به هر طریقی شده عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن، برای اینکه امروز صبح آخرین خبرها رو که راجع به یمن و لیبی میخوندم و البته یکی دو روز قبلش راجع به موزه گیری های امریکا، نکات پر اهمیتی توشه واقعا، که حالا ببینیم سیاست امریکا در قبال این قضایا و از جمله در مورد ایران به کجا داره میره و وظایف ما چیه در قبال این، و من یه سلسله نظر خودم رو راجع به این قضیه که من در جایی ندیدم و عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن. در ضمن قبل از اینکه برنامه رو به اصطلاح شروع بکنم، میخواستم به عزیزان عرض کنم که برنامه های سه شنبه 3 اجرا شد و بعد از هفته قبل متوقف شد، که کاش نمی شد ولی به هر حال هر چود که، ولی عزیزان آشکاره که از من می خوان که این ادامه پیدا بکنه. منتها این سه شنبه ای که میاد، چهارشنبه سوریه، و عزیزان در ایران اطمینان دارم که توی خیابان ها و میادین هستن و یا کوچه ها و یا خیابان ها و یا میادین و چهارشنبه سوری رو دارن میگیرن و عرض شود که و اعتراضاتشون رو ما میدونیم که به چه شکل و با ابتکارات خودشون به گوش جهان و به گوش این رژیم خواهند رسوند. بنابراین این سه شنبه رو باز اجرا نمی کنیم. سه شنبه یه بعدش هم دید و بازدیدهای عید خواهد بود و خود منم برای همین دید بازدیدها در شهر در اینجا نخواهم بود. بنابراین برنامه های سه شنبه رو بعد از اون، یعنی در سال نو خودمون 1390 آغاز خواهم کرد و تا زمانی هم که عزیزان خواستن ادامهش خواهیم داد، برای اینکه یه روز واقعا اینطور که معلومه کافی نیست. گزارش مالی خدمت عزیزان میدم. از گلندل در کالیفرنیا، شهر خودمون، 40 دلار. از خطه خراسان، از مشهد، 500 دلار. از بولونیا در ایتالیا 10 اورو عزیزی فرستادن. از منهایم آلمان 100 اورو. از سوندبرگ در دانمارک 50 دلار. از خطه مازندران 500 دلار. از پلینز بارو در نیوجرسی از طرف دوستداران جنبش چپ 200 دلار. از تورنتو در اونتاریو 200 دلار کانادا. از ردلند در کالیفرنیا 100 دلار. از کیو گاردن در نیویورک 200 دلار. از لس آنجلس عزیزی 200 دلار فرستادن. از آلفرتا در جورجیا 50 دلار. و از نورت ونکوور در بریتیش کولومبیا در کانادا 50 دلار کانادا. به این ترتیب عزیزان میخوان که برنامه های سه‌شنبه ادامه پیدا بکنه و در سال جدید ادامه خواهیم داد. هر شود که من اخبار رو از تونس آغاز می کنم و بعد میریم به مصر، یمن، عربستان، بحرین، مراکش، لیبی، عراق، امریکا و بعد ایران. همه اینها به هم ربط داره. از لیبی آغاز می کنم. دلیلش هم آشکاره که آنچه که در از تونس آغاز می کنم آنچه در تونس اتفاق افتاد دستاوردهای عظیمی داشته و در واقع می شود گفت انقلاب، ولی انقلاب ناتمامه. یعنی در حقیقت، حالا اینجا باز وارد این بحث میشیم، هفته گذشته من راجبش صحبت کردم که انقلاب یا اصلاح، ببینیم کدوم یکی از اینا انقلابه یا اصلاحه. در تونس، در مصر، اینایی که این همه اصلاح به جنبش ایران حمله میکنن که آره این اصلاحه، ما انقلاب میخوایم، مردم انقلاب میخوان، و این کروبی و موسوی اینا جلوشو گرفتن و فقط اصلاح میخوان. عرض که باید حالا اگه امیدوارم این چنین آدم هایی درس لااقل از جنبش هایی که در منطقه هست بگیرن و بفهمن که جنبشی که در ایران هست چه عظمتی داره و چطور ادامه داره این انقلاب به یک انقلاب مداومه، همینطور که در کشورهای دیگه. این تبدیل حالا صحبتشو من از تونس شروع میکنم. و این رمان از یه نوشته‌ای که هوان کول، عزیزان بارها من huankoul.com رو معرفی کردم، خود هوان کول استاد دانشگاه میشیگانه، عرض شود که، و کسی که هنوز هم از اوباما طرفداری میکنه، جزء لیبرال ها یا مثلا طرفداران دموکرات، حزب دموکراتی هست که هنوز هم معدودی هستن که واقعا هنوز از اوباما دفاع میکنن. این یکی از اوناست، برای اینکه دیگه واقعا همه به ماهیت واقعی اوباما پی بردن و دیگه نه تنها امیدی بهش ندارن، بلکه با تمام قوا واقعا اونایی که یه زمانی ازش طرفداری میکردن در برابرش ایستادن و بازم، ولی ببینید چی میگه. اکنون میتوان اعلام کرد، این از 8 مارس یعنی 4 روز پیشه در سایت huankoul.com، اکنون میتوان اعلام کرد که تونس کشوری آزادتر از ایالات متحده است. بعد ادامه میده، نخست وزیر جدید تونس قائد السبسی روز دوشنبه 7 مارس انحلال پلیس مخفی کشور رو اعلام کرد. عزیزان دقت بکنن که پلیس مخفی نه تنها در مصر هنوز منحل نشده، نه تنها در امریکا هنوز منحل نشده و مردم امریکا روزی منحلش خواهند کرد، نه تنها در ایران منحل نشده و دنباله سواکه و یه روزی مردم ایران هم وزارت اطلاعات و هم اطلاعات پاسداران رو منحل خواهند کرد، بلکه نه در بحرین، نه در عربستان، نه در هیچ کدوم از این اقمار و دست نشانده های امریکا پلیس مخفی و پلیس سیاسی، یعنی همون سواک قبلی که الان فرضاً در ایران جاش رو وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه گرفته، اینا در هیچ کدوم در تونس منحل شد. این اقدام در جهت برقراری دموکراسی مهمترین قدمی است که در چند دهه گذشته در یک کشور عربی برداشته شده است. دولت موقت همچنین وزارت اطلاعات رو منحل کرد. خواست اساسی مردم ایران خواهد بود و مردم امریکا، حالا صحبتش رو خواهیم کرد. این وزارت مأمور سانسور روزنامه ها بود و به این ترتیب اکنون آزادی مطبوعات میتواند برقرار شود. نکته فوق العاده پر اهمیته که هر کدوم از این قدم ها که برداشته میشه، حالا در مورد مصر ملاحظه میکنی که چطور در تونس و در مصر صد شکسته شده. صد که شکسته شد، یعنی در واقع الان در تونس رژیم تا حدی عوض شده، نه به طور کامل، به هیچ وجه، ولی عوض شده، ولی صد شکسته شده و بخش بعدیش عبارت از انحلال وزارت اطلاعات و سواک اونجاست و یا اطلاعات سپاه در حقیقت تونسه که این خودش دنباله هایی خواهد داشت، پیامد هایی خواهد داشت که آزادی و دموکراسی رو و انقلاب رو در حقیقت یک قدم جلو میبره. در مصر هنوز وزارت اطلاعات و ارشاد که به وزارت، حالا وزارت اطلاعات و پلیس مخفیش نه تنها منحل نشده، دولت جدید میخواد دوباره سازماندهیش بکنه. حالا به مصر میرسیم. گرچه خودسانسوری تا مدت ها میتواند ادامه پیدا بکنه، یعنی مردم هنوز میترسن و در فضای قبل از انقلابشون هستن و خودسانسوری میکنن هنوز، ولی مانع سانسور از پیش پای مردم تونس برداشته شده. دستاوردها عظیم واقعا، گرچه هنوز انقلاب کامل نیست، هنوز نمیشه بهش گفت انقلاب، واقعا اصلاحه، هنوز که هنوز اصلاحه. کارکنان تلویزیون دولتی اخیراً به دلیل سانسور دولتی دست به اعتصاب زدن، یعنی هنوز تا حدی سانسور وجود داره در تونس. آنچه در تونس اتفاق می افتد الهام بخش مردم دیگر کشورهای عرب مانند مصر و اردن است. کاملا همینطوره. حالا خواهیم دید که امریکا تصمیم گرفته که جلوی اینا رو بگیره، برخلاف قبل که آقای اوباما اومد و گفت بله ما طرفدار آزادی و دموکراسی و این تظاهرات هستیم، ما از مردم مصر، از مردم تونس در برابر این دیکتاتورها دفاع میکنیم، ما خواهان آزادی و دموکراسی هستیم. حالا خواهیم دید که چطور سیاستشون عوض شده. آنها که نسبت به انقلاب 2011 این کشورها دچار شک و تردیدند، بهتر است به این رویدادها توجه کنند. بعضی ها هستند که میگن خود امریکا این کار کرده. خود امریکا بن علی رو برداشت. خود امریکا حسنی مبارک رو برداشت. رویدادهای تاریخی. عزیزان حالا یه دفعه آدم به ذهنش میرسه. با مصاحبه اخیر نوم چانسکی رو با بی بی سی عزیزان نگاه بکنن. که میگه ازش میپرسی که خب اوباما و دولت امریکا از این تظاهرات ها، از این به جنبش دموکراسی خواهی و آزادی خواهی دفاع میکنه، شما چی میگید؟ مخبر بی بی سی میخواد گیر بندازه چیز رو. بهش میگه آره ما میدونیم که برخورد دولت امریکا نسبت به این جریانات چجوری، تا آخرین لحظه دفاع میکنن، موقعی که دیگه قابل دوام نباشن و نمیتونن دوام بیارن و تاریخ مصرفشون تموم شده، اون موقع ولشون میکنن و میگن آره ما از آزادی، از دموکراسی، از مردم دفاع میکنیم. عزیزان یادشون بیاد که تا یک سال قبل از انقلاب ایران چطور جام شراب آقای کارتر با اعلی حضرت نوشیدن و گفتن که ایران جزیره ثبات و آرامش است. در مورد حسنی مبارک خود نوم چمسی به خبرنگار بی بی سی میگفت که چطور تا آخرین لحظه اینا از حسنی مبارک هم دفاع میکردن و آقای فرانک وایزنر یا ویزنر رو فرستادن اونجا که از دوستان و از لابی های دولت مصر و حسنی مبارک فرستادنش اونجا و اردوشون، خود خانم کلینتون هم ازش دفاع تا آخرین لحظه. ولی بعد که دیدن امکان این نیست، یعنی در برابر طوفان مردم نمیتونن مقاومت بکنن، اون وقت یه دفعه دموکرات میشن. به مدت 30-31 سال از حسنی مبارک دفاع کردن، نطقشون در نیومد، همینطور که الان خواهیم دید، هم از عبدالله صالح، هم از پادشاه عربستان، هم از قطر، هم از کویت، هم از از همه اینها هنوز که هنوزه دفاع میکنن و مصمم شدن که حتی از قذافی هم دفاع بکنن. حالا به لیبی خواهیم رسید و اتفاقاتی که در عرض همین یکی دو روز اخیر در لیبی اتفاق افتاده و خواهیم دید که به چه سویی خواهد رفت. به این رویدادهای تاریخی که اثر عمیق میذارن. حالا هوان کول میاد و تونس رو با ایالات متحده، یعنی اون ما تیترش رو دیدیم که چیه، مقایسه میکنه. در ایالات متحده اصلاحیه شماره 4 قانون اساسی، عزیزان میدونن 14 اصلاحیه داره که واقعا قانون اساسی امریکا و اصلاحیه های 4 گانش رو جز مترقی ترین واقعا قوانین اساسی جهان، که حتی مارکس توی کتاب به اصلاح چیز تو مسئله یهود، مقاله مسئله یهودش اسم میبره از این قانون اساسی. البته اون موقع هنوز قانون اساسی کلیه به حساب فدرال تعیین نشده بود، ولی از قوانین اساسی ماساچوست و کانتیکت، حالا یا به اصطلاح یکی دیگه از یا پنسیلوانیا، اسم میبره و بازش میکنه که در چارچوب نظام سرمایه‌داری، البته اینجوری تحلیلش میکنه در مقاله معروف مسئله یهودش، که این قانون اساسی در چارچوب نظام موجود مترقی ترین واقعا قوانین اساسیه. حالا در ایالات متحده اصلاحیه شماره 4 قانون اساسی هدفش جلوگیری از جاسوسی خودسرانه و غیر منطقی در امور خصوصی مردم است. و بعد بخشی از همین اصلاحیه شماره 4 رو هوان کول میاره. حق مردم در داشتن امنیت فردی، هیبیس کورپس، قبلا من راجبش صحبت کردم که هیچ کس به ویژه دولت حق توقف فرد رو بدون حکم دادگاه نداره، دق الباب نمیتونه بکنه، اتومبیل رو نمیتونه متوقف کنه و بازرسی بکنه. اینها مسائل خصوصی و فردی مردمه، هیبیس کورپس، که اینا ستون فقرات قانون اساسی امریکا و انگلیس بوده. منزل، نامه‌ها و اعمالشون در برابر تجسس غیر منطقی و تصرف دولت در آنها کاملا به اصطلاح غیر قانونیه. هیچ حکم بازداشتی بدون دلیل مشخص همراه با تأیید افراد قسم خورده، یعنی قاضی‌های قسم خورده، و با ذکر مکان مشخص مورد تجسس و بازرسی نمیتونه قرار بگیره، چه افراد چه اشیا، و قابل ضبط و ضبط قانونی نیست. این اصلاحیه شماره 4 که به کلی نابود شده، یعنی هیبیس کورپس و این اصل و بقیه قانون اساسی امریکا واقعا. بنابراین نه تنها قانون اساسی جاسوسی و تجسس در امور خصوصیه، جاسوسی به تجسس دولت در امور خصوصی مردم رو بدون حکم دادگاه ممنوع میکنه، بلکه حکم دادگاه باید زیر نظر قضات بی‌طرف و قسم خورده باشه، که الان ما میدونیم که میگیرن افراد رو تو خیابونا و ناپدید میشن. از این روز که میتوان گفت اکنون مردم تونس از مردم امریکا آزادتره. عزیزان دقت بکنن، این رو هوان کول داره میگه که یه آدم واقعا میشود گفت که از امریکایی ترین امریکایی هاست که آدم میتونه بشناسه. دولت امریکا نامه های مردم رو باز میکنه، FBI یعنی پلیس سیاسیش و سازمان امنیت ملیش National Security Agencyش به طور روزمره و با بدون هیچ مانعی ایمیل های ما رو میخونه و دیگر دستگاه‌های اطلاعاتی امریکا بدون مجوز قانونی گفتگوهای تلفنی ما رو کنترل می‌کنن و اسم اونهایی رو که به ما زنگ می‌زنن، یعنی تلفن می‌کنن، یادداشت می‌کنن و حتی از کتابخانه‌ها می‌خوان عنوان کتاب‌هایی رو که ما درخواست می‌کنیم به آنها اطلاع بدیم. به FBI باید اطلاع بدن. اگه عزیزان الان ما میریم مثلا در کتابخونه کتابی رو درخواست می‌کنیم، باید کتابدارها یا مسئولین اون کتابخونه به FBI اطلاع بدن که چه کتابی رو گرفتیم، و حتی میتوانن بدون حکم دادگاه منزل ما رو تجسس و بازرسی بکنن. به طور مثال اون وقت میگه که چطور مکالمات تلفنی رو و غیره و غیره. میخواستم این رو برای عزیزان عرض بکنم که حالا در این که در تونس، بنابراین من میرم روی مصر که به اصطلاح یکی یکی اینا رو باز بکنیم، ولی من این مقایسه رو میخواستم با امریکا برای عزیزان بگم که بعد یه بحثی رو باز بکنیم که چطور اینها لااقل از زمانی که ما یادمونه بعد از جنگ دوم جهانی صحبت از آزادی و دموکراسی میکردن و چطور ما عاشق و دلباخته آزادی و دموکراسی در اینجا شدیم، دلایلش چی بوده و چطور در اون زمان از یه طرف میتونستن ادعای دموکراسی و آزادی بکنن ولی بیان راحت در ایران کودتا بکنن و دولت محبوب دکتر مصدق یا اربنز در گواتمالا رو وردارن در زمان آیزنهاور، آب از آب تکون نخوره و هنوزم در حقیقت یه حکومت فاشیستی مثل حکومت شاه رو و ساواکش رو بر ما حاکم بکنن، ولی بازم ادعای آزادی و دموکراسی بکنن. چرا الان نمیتونن؟ چون the chickens are coming home to roost به قول خودشون، یعنی مرغا دارن بر میگردن به خونه، به لونه اصلیشون که مرکز سرمایه‌داری جهانی باشه. اون شکنجه هایی رو که دادن به شکنجه هایی رو که در ایران و مصر و عرصه که در ترکیه و امثال در تمام کشورها درست کردن، همون ها داره بر میگرده الان به صورت خودشون و دیگه نمیتونن این ادعاها رو در برابر ما بکنن از نظر آزادی به دموکراسی. میریم روی مصر. به عزیزان پیشنهاد میکنم، من یه چیزی به نظرم رسید، چون الان واقعا مدت هاست من دست و دلم نمیره که هیچ کتابی رو بردارم و بخونم. برای اینکه کتاب رو ما برای چی میخونیم؟ واقعا کتاب رو، حالا بعضیا برای نمام قمپوز در کردن، برای وسا اظهار فضل، برای نوشتن مقالات پیچ در پیچ به زبان یعجوج و ماجوج و غیره و غیره، در حالی که کتاب واقعا به نظر من باید برای نه تنها تفسیر جهان، بلکه در درجه اول برای تغییر جهان باید باشه. تغییر جهان در سطح خیابونا داره صورت میگیره الان و واقعا من الان فکر میکنم هر کتابی که آدم دستش بگیره، لااقل حالا برای خود من اینجوری بوده، کهنه است. واقعا کهنه است، برای اینکه باید اخبار رو ساعت و روزی 10-12 ساعت بعد اخبار رو، برای اینکه کتاب ها و تئوری ها در سطح خیابونا داره پیاده میشه، نه تنها در تونس، در مصر داره پیاده میشه. مقاله ای رو میخوام پیشنهاد بکنم راجع به مصر که عصام الامین نوشته در عرصه در سایت کانتر پنج، که به طور خلاصه میگه که چطور از 25 ژانویه تا 11 فوریه قدم به قدم انقلاب در مصر چگونه صورت گرفت و چه چیزهایی باعث این انقلاب شد، که حالا بازم صحبت بر اینه که آیا واقعا یه انقلاب بوده با این عظمتی که مردم اومدن. یعنی روز 11 فوریه، عرض شود که روز جمعه 11 فوریه بیش از 10 میلیون نفر در شهرهای مختلف فقط در میدان تحریر نبوده. در 11 فوریه بعد از اون نطق معروف عرض شود که حسنی مبارک که نمیخواست بیرون بره، 10 میلیون نفر واقعا در شهرهای مختلف میدان، یعنی شهری نبوده در مصر که مردم بیرون نیان. و بنابراین بین 25 ژانویه میگه که قدم به قدم چطور این انقلاب اتفاق افتاده، در 11 یا 12 مورد اینا رو شرح میده این عصام الامین، و بعد شما رو رجوع میده به مقالاتی رو که قبلا نوشته. به طور کلی یک مقاله بسیار بسیار عالمانه است که من میخواستم عرض شود که، ولی تا الان مصر با این عظمت، با این انقلاب پر عظمتی، با 10 میلیون انسان که اومدن، به کجا رسیده؟ آیا زندانیان سیاسیشون که یکی از خواستاشونه به دستشون اومده؟ به هیچ وجه. زندانیان سیاسی رو به هیچ وجه آزاد نکردن. هنوز آقای طنطاوی که نوکر و سرسپرده و پودل، یعنی سگ دستاموز ارتش امریکا به پنتاگونه، هنوز قدرت در دست آقای محمد حسین طنطاوی هستش. چند تا از وزرا رو عوض کردن، آقای العیسوی رو وزیر داخلش کردن، عرصه که اون آدم ابوالقیت رو ورش داشتن از وزارت خارجه، کسی دیگه رو به جاش گذاشتن. جا به جایی هایی در مصر انجام دادن، ولی نه وزارت اطلاعاتش چیز شده، عرصه که از بین رفته، نه پلیس مخفیش از بین رفته، پلیس دوباره میخوان برقرارش بکنن و سرکوب. و عزیزان دیدن که همین چهارشنبه‌ای که گذشت چطور به اصطلاح پلیس و نیروهای امنیتی مصر ریختن و تمام چادرهایی رو که در میدان تحریر رو با سرکوب هرچه تمامتر از بین بردن. ولی عکس‌العمل مردم چی بوده؟ عکس‌العمل مردم اینه که به وزارت اطلاعات حمله کردن، رفتن و تمام پرونده‌هایی رو که داشتن اینا می‌سوزوندن و از بین می‌بردن و به اصطلاح داشتن خرد و ریزشون می‌کردن. ماشین‌های مخصوصی دارن برای خرد کردن این چیزا، از دست اینا نجات دادن و الان تا تمام اسناد محرمانه ری که در وزارت اطلاعات و پلیس مخفی مصر بوده الان همینجوری در سایت های اینترنتی دارن اینها رو عرشبت که آشکار میکنن. و حالا یعنی چه این؟ از یک طرف ارتجاع حاکم بر مصر و در پشتش امریکا و اسرائیل میخوان بعد از قربانی کردن مبارک که دیگه تاریخ مصرفش تموم شده بود رژیم رو نگه دارن. یعنی هنوز اونجا درسته انقلاب شده و ما اسمش رو میذاریم انقلاب، رژیم تغییر نکرده. چی شده ولی؟ همه اینا درس برای انقلاب خودمون، برای جنبش خودمون. چی شده؟ یک اتفاق افتاده، صد شکسته، صد اختناق شکسته. این صد هنوز در بحرین شکسته نشده، در یمن به طور کامل شکسته نشده، در کویت شکسته نشده، در ایران شکسته نشده، در عربستان شکسته نشده، در ایران شکسته نشده. صد باید شکسته بشه. جنبش سبز هدف شکستن این صده. یعنی هر کدوم از خواستهای جنبش سبز، آزادی مطبوعات، آزادی تجمع، آزادی سندیکاها، آزادی بیان، آزادی انتخابات، هر کدوم از اینها که پیاده بشه صد شکسته شده. صد ارتجاع و استبداد که شکسته بشه، مثل عزیزان دیدن صدی که شکسته میشه چه اتفاقی میفته، بستر رودخانه پر از طوفان میشه. ارتجاع میاد و میخواد صدهای دیگه‌ای بر سر راه این بذاره، منتها این صدها خاکیه یا با آجره. طوفان میاد اینا رو میبره یکی یکی و بالاخره تمام ارتجاع رو با خودش میبره. زمان شاه به یادمون بیاد. بنابراین ارتجاع که دست بردار نیست. حالا در مصر برای عزیزان میگم که عرض شود که مردم شب شنبه شب مردم به وزارت اطلاعات و کشور و وزارت کشور حمله بردن تا اسناد محرمانه رو کشیدن و تازه متوجه شدن که چه کسایی زیر نظر بوده. علیه مونا شازلی که فرزند یه برنامه محبوبی در اونجا داره که در این جریان به حساب جنبش مردم مصر نقش داشت، با چه پرونده هایی پیدا کرد. علیه البرادعی چه پرونده هایی پیدا کردن و غیره و غیره. هر شود که و اما ببینیم امریکا حالا دو تا خبر رو میخوام برای عزیزان بخونم که گفتم اینجاست که دلم میخواد اگر عزیزان بخوان منو به چالش بگیرن نظر خودم رو میخوام بگم که بر پایه این دو خبر که بسیار پر اهمیته و هر دوش هم در نیویورک تایمز اومده، خوندن نیویورک تایمز اهمیتش در اینه که افرادی مثل خانم مثلا الیزابل بومیلر که من یکی از اینا رو بسیار یکی از خبرها، آقای دیوید سنگر یا هلن کوپر، اینا خبرنگارای نیویورک تایمز رابطه مستقیم دارن و دسترسی دارن به مهره های اصلی رژیم و در نتیجه مهره های اصلی رژیم هم معمولا خبرها رو در اختیار اینا میذارن و بعدش به اصلا روزنامه ها و یا دستگاه های ارتباط جمعی دیگه به اصلا از اینا میگیرن. حالا این مقاله رو که برای عزیزان میخونم مال 11 مارس که دیروز باشه به قلم دیوید سنگر، با گسترش اعتراضات ضد دولتی از شمال افریقا تا کشورهای استراتژیک نفتخیز خلیج فارس، پرزیدنت اوباما سیاستی محتاطانه در پیش گرفته است. عزیزان دقت بکنن که نیویورک تایمز و مثلا تاماس فریدمن مقاله نوشته در 5 مورد شرح داده که چرا اصلا این انقلابات صورت گرفته و این به دلیل دموکراسی خواهی و دموکراسی به حساب اوباماست که پیش قراول تمام آزادی به دموکراسی در تمام منطقه شده و با اون نطقی که در قاهره کرد و بعدش طرفداری که از مردم مصر کرد، تمام این انقلابات و این انفجار آزادی به دموکراسی در اثر وجود آقای اوباماست. فریب تا چه اندازه؟ آقای اوبامایی که تا پریروز از تمام این مرتجعین و امروز هم از تمام این مرتجعین دفاع می کرده، حالا شده قهرمان و پیش قراول تمام آزادی و دموکراسی در سطح جهانی. ولی با همه اینها همون طرفداری که از مردم مصر در روزهای اول کرد و روی حسنی مبارک فشار آورد و قبلش هم تا حدی روی بن علی، همون الان زیر فشار وحشتناک صهیونیستا و لابی اسرائیل و کشورهای عرب منطقه و شیوخ عرب، به ویژه اسرائیل، عربستان سعودی، کویت، قطر و همه اینها چنان فشاری آوردن که حتی همون هم اوباما ول کرده. و حالا خواهیم دید که در لیبی چطور، برای که در بین خودشون در مورد لیبی اختلاف وجود داره و اینها الان به نظر من دست معمر قذافی و پسرش رو باز گذاشتن برای اینکه جنبش در اونجا رو قلع و قمع بکنه. در عرض روزهایی گذشته میبینیم که چه کشتاری کردن در لیبی و این نظر من اینه که چراغ سبز امریکا رو دارن. حالا این رو عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن، ولی مقاله من دنبال میکنم. با گسترش اعتراضات پرزیدنت اوباما سیاستی محتاطانه در پیش گرفته، یعنی مثل قبل که غیر محتاط بود دیگه حالا نه، محتاط شده. ما میدونیم محتاط یعنی چه. او به این نتیجه رسیده است که عکس العمل دولت امریکا باید کشور به کشور تعیین بشود. درست از مصر دفاع کرد و آقای حسنی مبارک رو گذاشت بره یا بن علی رو، ولی حالا ببینیم کشورهای دیگه چی؟ آن هم به دلیل این واقعیت ناراحت کننده که امنیت ملی امریکا به همان اندازه مهمه که انگیزه های ایدئالیستی آقای اوباما. آقای اوباما انگیزه های ایدئالیستی آزادی و دموکراسی داره، ولی در طرف دیگه هم مسئله امنیت ملی امریکا مطرحه که حالا بین این دوتا باید یک بالانسی به وجود بیاره. به همین دلیل است که آهنگ صدای طرفداری پرسر و صدای او از جنبش مردم در مصر را به عرصه‌ای که تغییر داده و حالا صحبت از اعتراضات مسالمت آمیز و احترام به حقوق جهانی و حقوق بشر تغییر داده است و نه طرفداری از مردم. و ما میدونیم، حالا من صحبتش خواهم کرد، که در یمن آقای جرالد فایرستین سفیر صهیونیست امریکا در یمن در برخورد به تظاهر کنندگان یمن چی گفته؟ حالا به یمن میرسی که همون سیاستی رو که در حقیقت طرفداری آبکی واقعا از جنبش مصر یا از جنبش مردم تونس میکردن، اون هم کنار گذاشتن و کشتیبان رو سیاستی دیگر آمد. چنین تأکیدی بر پراگماتیسم یعنی چه؟ یعنی طرفداری از این مرتجعین به جای ایدئالیسم او را در معرض این انتقاد قرار می‌دهد. حالا از اینش می‌ترسن که اون نبرد جلب قلوب و اذهان مردم را خواهد باخت، که قبلا برای جلب قلوب، یعنی heart and mind، هم فکر مردم و هم قلوب مردم رو میخواد جلب بکنه و از مردم مصر و جنبش آزادی خواهیشون و از مردم تونس و جنبش آزادی خواهیشون دفاع بکنه با این ایده های ایدئالیستی و زیبا و انسان دوستانش. به همین دلیل است که اوباما پشتیبانی خود را پشت خانواده آل خلیفه در بحرین و نه تظاهر کنندگان. او همچنین هیچ اشاره‌ای به شکایات و نارضایتی‌های مردم عربستان که عزیزان می‌دونن که پنجشنبه شب چه سرکوبی کردن در شهر طائف و سایر شهرهای عربستان از اونهایی که می‌خواستن تظاهرات بکنن، و روز جمعه که قرار بود Day of Rage یا روز خشم باشه در عربستان، چطور عین تهران تمام به اصطلاح شهر جده رو تبدیلش کرد، نه جد عوض میخوام عرض شود که پایتخت خود عربستان رو تبدیل به یه پادگان نظامیش کردن. 10,000 نیروی امنیتی و سرباز عین تهران در 25 عرض شود که بهمن و اول و 10 اسفند چطور تهران تبدیل به یه پادگان شد، درست همینطور به اصطلاح پایتخت عربستان به همین ترتیب و شهرهای دیگرش، و چه سرکوبی. و صدای آقای اوباما در این زمینه در نیامد و از خانواده آل سعود هیچ انتقادی نکرده و همچنین هیچ انتقادی از سرکوب تظاهر کنندگان در یمن نکرده است. من دلم میخواد حالا ببینیم که علارغم همه اینا خبر دیگه ای رو برای عزیزان میخونم راجع به خود مصر، که ببینید برنامه امریکا با اینکه مبارک رو در حقیقت قربانیش کردن حالا برنامهشون چیه. مقاله‌ای به قلم خانم الیزابت بومیلر که ازش اسم بردم. خانم بومیلر کسی بود که در زمان جورج دبلیو بوش در حقیقت خبرنگار نیویورک تایمز در کاخ سفید بود و در تمام مسافرت‌هایی که جورج دبلیو بوش میرفت همراهش بود، یعنی اینقدر بسیار نزدیک بود به کاخ سفید. عنوان مقالش اینه که پنتاگون به یک جنرال امید می‌بندد. جنرال سامی حافظ انان اکنون دست راست جنرال تنتابی می نشیند و رابطه ارتش مصر با پنتاگون است. عزیزان دقت بکنند، در مصر جنبش به این عظمت اینه که آقای تنتابی و آقای و سلشگر یا حالا به اصطلاح جنرال، هر دوشون جنرال تنتابی اون فیلد مارشال هستش، این جنرال مارشال هستش، هر شبت که جنرال هر دوشون انان در قدرتن الان بعد از جنبش به این عظمت اصلاح یا انقلاب در نظر بگیریم، تمام اینا درسه که چطور ارتجاع و پشتش امریکا به اسرائیل میخوان جلوی این انقلاب و این جنبش رو بگیرن و مردم از پا نخواهند نشست. یعنی دو تا نیرو علیه هم دارن می جنگن. نیروهای اهریمنی ارتجاع جهانی و داخلی از یک سو و توده های عظیم 10 میلیونی و 80 میلیونی واقعا مردم مصر از سوی دیگه که دارن مقاومت می کنن و اینا رو آرام نخواهند گذاشت اینجا رو. یعنی انقلاب داره تبدیل به یک انقلاب مداوم میشه. انقلابه منتها از طریق اصلاحات داره صورت میگیره. انقلابی است که با اصلاحات تدریجی صورت میگیره و این اصلاحات از طریق فشار مردم داره صورت میگیره. و این ابتدا باید 100 شکسته بشه. در مصر و تونس 100 شکسته شده. در جاهای دیگه از جمله ایران 100 هنوز شکسته نشده. و باید به دست توانای مردم شکسته بشه این سر. بعد از اون و این جنبش سمز بزرگترین و عالیترین کوشش رو در این زمینه کرده برای شکستن این سر با ابتکارات و تاکتیکایی که به کار برده، با اعلامیه‌ها و بیانیه‌هایی که داده، با منشوری که داده، تمام اینها در راه شکستن سد. پس این آقای جنرال انان، حالا عزیزان دقت کنند، پنتاگون به طور روزانه با سران نظامی مصر در ارتباط است. نیویورک تایمز اینو می‌نویسه. گاهی قاد نمی‌دونم از دستشون میره یا حالا به هر حال خانم بومیلر اینو می‌نویسه. پنتاگون به طور روزانه با سران نظامی مصر در ارتباط و ترس آنها در این است که هیچ کاندیدی عزیزان دقت بکنن که تا الان 2 نفر کاندید ریاست جمهوری شدن و کاندیداتوری خودشون را اعلام کردن در مصر. یکی عمرو موساست که بخشی از وسا سیستم بوده، واقعا هم وزیر خارجه بوده به مدت 10 سال، هم رئیس در حقیقت و یا رهبر به اصطلاح جامعه عرب بوده که هنوزم هست. یکی اونه که کاندید شده، یکی البرادعی. حالا دقت کنید که امریکا اصلا هیچ کدوم از اینا رو نمیتونه تحمل بکنه. همین آدمای لیبرال معتدل تا حد زیادی طرفدار امریکا را هم نمیتونه تحمل بکنه. و ترس آنها یعنی امریکا در این است که هیچ کاندیدی حتی عمرو موسا نتواند کشور را متحد کند. کشور را متحد کند یعنی مثل آقای مبارک کشور را متحد کرده بود دیگه، یعنی یک قبرستان به وجود بیاره، یعنی به حساب شکنجه‌گاهاش کشور را متحد بکنه، مثل خامنه‌ای و احمدی نژاد که میخوان مردم ایران را متحد بکنن از طریق شکنجه‌گاهاشون. جنرال انان گرچه خود کاندید نمیشود، اما تردیدی نیست که نقش مهمی در پشت صحنه بازی خواهد کرد. عزیزان دقت میکنن که امریکا به هیچ وجه ولکن نیست. در واقع در تونس من صحبت کردم که تا حدی انقلاب به اونجا پیش رفته که هم پلیس مخفی و هم نیروی پلیس سرکوبگر و امنیتی رو و وزارت اطلاعات رو منحل کردن. این قدم غولاسای واقعا که به قول خوان کول تا الان در کشورهای عربی در چندین دهه گذشته این سابقه نداشته. در ایران اینه که باید صورت بگیره، در امریکا اینه که باید صورت بگیره. مرکز و نطفه اصلی تمام این فاشیزمی که در منطقه و چیز هست در خود امریکاست. اگر این فاشیزم و به اصطلاح 16 به اصطلاح مرکز اطلاعاتی در امریکا نبودن، عربستان جرأت داشت این طور بر سر مردمش بیاره؟ بحرین، آل خلیفه، کویت، عراق، ایران، عربستان که عمان، قطر، امارات متحده عربی و غیره و غیره اینطور مردم رو سرکوب بکنن؟ مرکز اینجاست. مرکز اینجاست. در تمام اینها زمان انقلاب واقعا به ثمر خواهد رسید که مرکز اینها یعنی به اصطلاح پلیس مخفی نه تنها در اون کشورها که تمام اینها شعبه‌ای در حقیقت از پلیس مخفی در اینجا هستن باید از بین بره. مرکز در اینجاست. بنابراین در مصر اوضاع در این، ولی من میخوام برم سراغ یمن که عزیزان ببینن چه اتفاقاتی در یمن داره میفته. عرض شود که پلیس امروز صبح من میخوندم راجع به این که در یمن چی داره میگذره که دیروز باز تظاهرات بوده و با قدرت هرچه تمامتر طرفداران به اصلاح عبدالله صالح و پلیس مخفیش و پلیس امنیتیش مردم رو به خاک و خون کشیدن. در چندین شهر یمن در حقیقت تظاهرات بوده و به خاک و خون کشیدنش. عرض شد که آقای جرالد فایرستین، از اسمش معلومه که چه صهیونیستی باید باشه، ببینید به خبرنگار رویتر چی میگه. برای اولین باره که آدم میبینه که سفیر امریکا میاد و علناً دخالت میکنه و از عبدالله صالح دفاع میکنه و از تظاهر کنندگان در حقیقت در برابر تظاهر کنندگان میسته. ولی بحثی رو کرده که امروز صبح من میخوندم و تازه در خبر رویتر اومده که به نظر من این برمیگرده به لیبی. اون وقت ما تنها راه حل این مشکلات رو از طریق مذاکره میبینیم، یعنی نه تنها از تظاهر کنندگان دفاع نمیکنه بلکه به طور کامل در حقیقت، و این بعد از اینه که در حقیقت نیروهای وسایل امنیتی و پلیس و ارتش یمن سرکوب کرده مردم رو، حالا میگه باید مذاکره بکنید، نه اینکه محکوم بکنه عبدالله صالح رو. بعد خبرنگار ازش میپرسه آیا فکر میکنی که یمن مثل لیبی بشه و تبدیل به یه جنگ داخلی بشه؟ بهش میگه آره، مردم مسلحی دارید در این کشورا، در این کشور یعنی یمن، و اشخاصی هم در اینجا هستن که میخوان کار رو به خشونت بکشنن. یعنی چه؟ یعنی در حقیقت جنگ داخلی میشه در اینجا. یعنی در حقیقت از این اعتراضات برای آزادی و دموکراسی نیست، یه مش مردم مسلح هم که میخوان همینجوری فقط دولت رو بندازن. همینطور که فرزند در لیبی. حالا این ایمپرشن رو به آدم میده، عزیزان دقت بکنن و اینه که من میخواستم بازش بکنم. میدونیم که در کنگره امریکا هیرینگ دو سه روز پیش بود و رئیس وزارت اطلاعات امریکا که 18 سازمان به حساب جاسوسی و اطلاعاتی امریکا زیر نظرشه، آقای کلپر چیزی گفت که خیلی ها بهش اعتراض کردن. در اومد گفت که معمر قذافی این مبارزه رو میبره، انقدر اسلحه داره، انقدر چیز داره که این مبارزه رو خواهد برد. یعنی به حساب اینهایی که علیه ارشد که معمر قذافی دست به تظاهرات و به حساب مبارزه زدن، اینا خواهند باخت. که خیلی ها اصلا چند تا از جمهوری خواها که یک چنین چیزی این گفته بود بهش گفتن باید استعفا بده. حالا داریم میفهمیم که معنای صحبت رئیس سازمان اطلاعاتی امریکا معناش چی بوده. حالا نظر من اینه که با کاری که معمر قذافی داره میکنه و شهرها را یکی پس از دیگری زیر بمباران و توپ و مسلسل گرفته و دیروز در شهر زاویه که در غرب ترابلوسه دست به یک کشتار جمعی زد در اونجا، برای اینکه مردم در اثر این فشارهایی که بهشون اومده بود در یه مسجد جمع شدن که اون مسجد بمباران کرد، و خوان کل میگه که اجساد طوریه که نمیشه از تو شهر اصلا جمعشون کرد و اینها در گورهای جمعی در حقیقت دفن خواهند شد. کی چنین چراغ سبزی به معمر قذافی داده؟ کی در حقیقت به اینا چراغ سبز چنین کشتارهایی رو میده؟ آیا در یمن، در عربستان، در بحرین، در کویت، در عراق اینا چراغ سبز امریکا رو ندارن؟ و آیا در تهران چراغ سبز امریکا رو ندارن برای سرکوب همه جانبه مردم و دستگیری حتی رهبران و یا به اصطلاح سخنگویان جنبش؟ نظر من اینه که دارن و عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن. نظر من اینه که تمام این جنبش ها در حقیقت ابتدا فکر کردن که میتونن اینا رو کنترل بکنن، ولی کنترل داره از دستشون میره و الان چراغ سبز برای سرکوب همه جانبه حتی در لیبی، با اینکه قذافی به هر حال یه مدتی در برابرشون ایستاده، ولی ما میدونیم که قذافی و پسرش که سرمایه‌دارای بزرگی هستن و با غرب ارتباطات تنگاتنگ، به ویژه در انگلیس، عزیزان برن خونه های چندین میلیون دلاریشون رو در محلات اعیان نشین لندن نگاه بکنن و ببینن عکساشو که چه خونه هایی دارن، ولی به اصطلاح شهروندان لیبی ساکن لندن رفتن یکی از خونه هاشون رو یعنی منظورم اینه که چه ارتباطات گسترده‌ای معمر قذافی و بعد از 11 سپتامبر میدونیم که تمام سیاستاشو عوض کرد. قذافی که قبلش هارت و پورتای به اصطلاح انقلابی میکرد که من نمیدونم فلانن من... و اومد سرسپردی کامل غرب رو پذیرفت و میدونیم که تونی بلر به اونجا مسافرتی کرد، قراردادهای نفت با بریتیش پترولیوم بست و غیره، و بعد از اون تمام به اصطلاح ایشون یکی از پایه‌های مبارزه با تروریسم، جنگ علیه تروریسم شدن. و الان هم عزیزان میدونن در مصاحبه‌ای که معمر قذافی با تلویزیون شماره 24 فرانسه کرده، علنا اعلام کرد که من چه کسی از من بهتر که بیام هم جلوی افریقایی‌ها رو بگیرم، یک چنین نجات پرست واقعا ضد انسانیه که افریقایی‌های سیاه‌پوست نیان به اروپا به شما حمله بیارن و بیان همه اونجا رو پر بکنن و کشورتون رو خراب بکنن، و همین که سیل مهاجرین به اصطلاح، من اینجا یک صدی هستم در برابر این، و چه کسی بهتر از من که به اصطلاح جلوی برای مبارزه علیه تروریسم. در نتیجه البته در بین کشورهای غرب در مورد لیبی اختلاف وجود داره، به همین دلیل هم که تا الان به اصطلاح اون نو فلای زون رو پیاده نکردن و به طور کلی جلوی هر نوع مذاکره رو گرفتن، برای اینکه هم کشور ترکیه، هم کشور برزیل، هم کشور ونزوئلا، هر سه این دولت‌ها و جامعه عرب و کشورهای افریقایی همشون پیشنهاد اینو کردن که ما باید هیئتی تشکیل بدیم و از راه مذاکره این مسئله رو حلش بکنیم. به هیچ وجه امریکا و اسرائیل و البته عربستان و امثال هم به اصطلاح تن به این قضیه نداده. در نتیجه اختلاف در بینشون افتاد. از یک طرف فرانسه اومد این دولتی که در بنغازی، دولت موقت در بنغازی رو عرض شد که به رسمیت شناخت، مصطفی عبدالجلیل که به اصطلاح اونجا یکی از رهبرانشونه که به اصطلاح وزیر دادگستری سابق به اصطلاح چیز بوده، معمر قذافی بوده، ولی بعدش جدا شد و اومد به اصطلاح یکی از رهبران چیز، اونو به رسمیت شناخته، در حالی که امریکا به هیچ وجه این کارو نکرده، کشورهای اروپایی دیگه هم به هیچ وجه این کارو نکردن. و برداشت کلی من اینه که واقعا چراغ سبز به معمر قذافی دادن که از طریق کشتار تا جایی که بتونه در حقیقت لااقل غرب رو چیزش بکنه، و اگه بتونن در حقیقت قسمت شرق رو هم به رسمیت بشناسن، کشور رو دو تیکه بکنن، یعنی تیکه پارش بکنن. و البته قسمت شرق رو طوری به احسان نگرش دارن که منطقه نفتی اونجاست. احمد یکی از جنگندگان، این در هوانکول، عزیزان دقت بکنید، میگه که جامعه بین الملل در فکر ما نیست، آنها فقط در فکر منابع نفت، و به نظر میرسد که منتظرن که کدام طرف برنده بشه تا با او معامله بکنن، چه قذافی باشد چه ما. آنها نمیخواهند پلها رو پشت سر خود در مورد قذافی بشکنن، بنابراین چیز مردم رو گذاشتن کشتار بکنه معمر قذافی و ببینن که کدوم طرف برنده میشه، آیا به اصطلاح جنگندگان و انقلابیون و یا اینکه معمر قذافی. اونچه میگوین این است که مشغول بررسی اوضاع هستن فعلا. بنابراین اینم اوضاع به اصطلاح لیبی است که باید دنبال بکنیم. در مراکش سلطان مراکش سلطان محمد دوم اومده و باز از ترسش یه مقدار چیز، و امریکا به طور کامل پشت همه این هاست. واقعا این رو میخواستم برای عزیزان عرض بکنم که ببینید در عراق چه کشتاری کردن از تظاهر کنندگان که گفتن ما اونجا رفتیم و دموکراسی و آزادی برقرار کردیم، و بعضی ها قدرشو نمیدونن، چه کشتاری کردن از مردم. و دستگاه های ارتباط جمعی و یا دولت امریکا صداش در نیامد و سفیر امریکا در اونجا حتی به اسلام محکوم کرد تظاهر کنندگان رو که اصلا شما بودید که دست به خشونت زدید و غیره و غیره. بنابراین به نظر من در ابتدا اینا فکر میکردن میتونن این جنبش ها رو کنترل بکنن، ولی کنترل که داشت از دستشون در میرفت و در حقیقت گاوان شیرده اینها و مرتجعین واقعا به شیوخ عرب و تمام این سلاطین شروع کردن فشار آوردن روی هیئت حاکمه امریکا و اسرائیل، به همراه این کشورهای مرتجع روی هیئت حاکمه امریکا فشار آوردن و سیاستشون الان عوض کردن و با تمام قوا دارن در برابر این جنبش ها میایستن. و طبیعی هم هست به نظر من، منتها بحث بر سر اینه که آیا قادرن اینا جلوی این جنبش ها رو بگیرن؟ قادرن واقعا جنبش سبز رو که چراغ سبز به جمهوری اسلامی هم برای سرکوبش دادن میتونن شکست بدن؟ جنبش مردم ایران رو میتونن اینا شکست بدن؟ به هیچ وجه نمیتونن. چرا؟ حالا من نمیرسم، مطلبی رو من نوشتم که چرا، و یه مقدار تو تاریخ این رفتم که امریکا چطور در کشور خود ما باید تاریخ اینا رو، یعنی پا به پای بررسی تاریخ نظام سرمایه در سطح جهانی تاریخ خودمون رو باید بررسی بکنیم، تاریخ عربستان رو، تاریخ یمن رو، تاریخ مصر رو، در رابطه با یک سیستم جهانی. تا این کار نکنیم اصلا نمیفهمیم. سه تا انقلاب در کشور ما اینا تونستن شکست بدن. انقلاب مشروطیت رو این ضد بشرها با قرارداد 1907 و بعد اشغال کشورمون در جنگ اول جهانی توسط نیروهای انگلیس و روس تزار شکست دادن، از بین بردن این انقلاب بزرگ رو. در جنبش ملی شدن صنعت نفت چه کار کردن؟ شکست دادن ما رو، کودتا کردن علیه دکتر مصدق. ما ضعف داشتیم از درون، هم از چپ هم از راست به پشت دکتر مصدق خنجر خورد، همینطور که هستن از چپ و راست دارن به پشت این جنبش خنجر میزنن، ما هم ضعف داشتیم، ولی اینا قوی بودن و تونستن این جنبش بزرگ رو به رهبری دکتر مصدق هم شکست بدن. انقلاب 1357 رو هم با جاده صاف کردن در راه قدرتگیری ارتجاع خون آشام و در حقیقت قرون وسطایی و واقعا آدم خار که اینا جاده صاف کنش شدن، اون انقلاب 1357 رو هم با شکست روبرو کردن و گذاشتن و جاده صاف کن قدرتگیری یک نیروی اهریمنی بر روی این انقلاب بزرگ مردمی شدن. چرا؟ چون اینا قوی بودن و ما ضعیف بودیم. به قول معروف تاریخ رحم نداره. در نظام سرمایه‌ای که قانون جنگل واقعا برش حاکمه، برو قوی شو اگر راحت جهان خواهی. انسانیتی وجود نداره، هر که قویه میبره و امریکا قوی بوده، ولی آیا اوضاع جهان همونطور مونده؟ ابدا. اصل قضیه اینه که ملت‌های جهان دارن قوی میشن. نظام سرمایه‌داری در قلب خودش که امریکا باشه داره ضعیف میشه و در نتیجه کنترل داره از دستشون میره و اینا امکان نداره که بتونن این جنبش‌های بزرگ و پرعظمت رو کنترل بکنن. مردم به این انقلابات ادامه خواهند داد. یعنی انقلاب تبدیل به یک انقلاب مداوم خواهد شد، در تونس ادامه پیدا خواهد کرد، متوقف در همین جاش هم نخواهد شد، در مصر ادامه پیدا خواهد کرد، در یمن مردم رو اینا نمیتونن شکست بدن، حتی در عربستان که به نظر میاد که یه دژ ارتجاع واقعا، اینا نمیتونن. عربستان هم واقعا احساس خطر میکنه و همین دلیلی که در عرصه‌ای که در شهرهای مختلف در واقع تمام تبدیل اولا تمام به حساب رهبران مذهبی مرتجع و ضد انسانشون رو وادار کردن که بگن در اسلام اصلا اعتراض و تظاهرات حرام است. حتی آخوندهای ایران نتونستن چنین فتوایی اینجوری بدن، مال عربستان دادن، در حقیقت فتوا دادن. عرصه‌ای ولی امکان نداره. چرا؟ برای اینکه قلب خود سرمایه داری امریکا داره یکی به یکی رگاش گرفته میشه و بخش به بخش عضله قلبش داره از کار میفته. نظام رو میگم، ملت امریکا در برابر اون دارن در برابر این سیستم میایستن. عزیزان دنبال بکنن که همین امروز در شهر در ایالت ویسکانسین، در شهر مدیسون، در ایالت ارسوت که هم میشیگان، هم ایندیانا، هم اوهایو چه تظاهراتی خواهد بود. در شهر مدیسون قرار بیش از 100,000 نفر بیان. دلیلش هم واضحه. من نمیرسم برای اینکه باید به اخبار ایران برسم. ارسوت که اینا جنگی رو که علیه طبقه کارگر امریکا آغاز کردن از 30 سال پیش داره به مراحل میرسه که طبقه کارگر امریکا که واقعا بعد از جنگ دوم جهانی کاملا نظام سرمایه بویژه در امریکا و در اروپا بخش عظیمی از کارگرها رو که در حقیقت اشرافیت کارگری شده بودن خریده بودشون و واقعا بخشی از سیستم بودن. من یادم چند سال پیش از کتاب لستر ثرو که استاد دانشگاه MIT هستش، در کتاب The Future of Capitalism جمله ای نوشته بود. 1994 این کتابش اومد بیرون. داشت هشدار میداد به سیستم به اصطلاح حاکم بر امریکا که شما به مدت 100 سال تونستید طبقه کارگر رو راضی نگه دارید و شما در تمام کارایی که کردید طبقه کارگر امریکا از شما دفاع کرده و دقیقا هم همینطوره. در تمام به اصطلاح جنایاتی که امریکا کرد، لااقل AFL و CIO که به اصطلاح سندیکای اصلی کارگری امریکا باشه و رهبرانش، از تمام این جنایات امریکا طرفداری کردن. بعد لستر ثرو بهشون هشدار میده، شما که دارید اینطور علیه طبقه کارگر امریکا عمل میکنید، اگر اتفاقی بیفته که الان داره میفته در تمام منطقه خاورمیانه، کی میتونه به دادتون برسه؟ هشدار بزرگیه که لستر ثرو الان دیگه من نمیبینمش. اون موقع همیشه میومد مصاحبه میکرد توی تلویزیون ها در کتاب The Future of Capitalism، این هشدار رو 1994 بهشون داد. و دقیقا این داره اتفاق میفته که این جنگ تمام عیاری که علیه طبقه کارگر امریکا آغاز کردن و الان یک جنگ طبقاتی کم نظیر ما در امریکا داریم میبینیم، جنگ بین کار و سرمایه که داره ورق میخوره در اینجا، اینا نمیتونن دیگه به اصطلاح، یعنی خودشون از درون به درجه از ضعف رسیدن و خواهند رسید که جلوی این انفجاراتی رو که در سطح جهانی داره صورت میگیره از جمله در شمال افریقا و منطقه خاورمیانه نمیتونن جلوشو بگیرن. مردم پیروز میشن، ممکنه شکست های فرزند مردم لیبی ممکنه یه شکست به اصطلاح موقت بخورن و هزاران نفر تا الان معمر قذافی کشته و در عربستان همینطور، در یمن همینطور که کشت و کشتار کردن و سایر جاها در عراق، ولی مردم اینا نمیتونن. و اون وقت من چون باید برسم به ایران میخوام فقط یه خبر بخونم که ببینید موقعی که من صحبت میکنم اینا قوی بودند و ما ضعیف، و حالا مردم دارن قوی میشن. قوی میشن یعنی چی؟ یعنی آگاهیشون داره میره بالا، دانششون داره میره، دارن واقعا آگاه میشن و دل و جرأت پیدا میکنن که در برابر این سیستم های فاشیستی بایستن. جوانای مردم ایران رو نگاه بکن، اینه که به اصطلاح. و اینه اون وقت چطور رو به ضعف و زوال داره این نظام حاکم بر اینها. و به همین دلیل هم هست که چرا طبقه کارگر و زحمتکش امریکا قد علم کرده و واقعا داره اینجا و اون وقت همبستگی رو ببینن عزیزان که بین میدان تحریر و مدیسون در ایالت ویسکانسین برای عزیزان مثال زدم که تمام سندیکاهای کارگری نه تنها در مصر، نه تنها در تونس، در تمام اینجاها به اصطلاح تبریک فرستادن برای کارگرای امریکا که در برابر به اصطلاح این رژیم فاشیستی موجود در امریکا دارن میایستن. آقای اسکات کلارک، اینا یه مش به اصطلاح مزدورهای سرمایه‌دارای بزرگی مثل خانواده کوک و امثال هم هستن که مردم تونس از میدان تحریر و سندیکاهای کارگری مصر دارن تبریک میفرستن برای مردم امریکا و طبقه کارگر امریکا. یعنی یک همبستگی جهانی در حقیقت داره، همینطور که گلوبالایزیشن، سرمایه ها گلوبالایز شده، طبقه کارگر هم داره گلوبالایز میشه. خودشون گور خودشون رو میکنن. این نتیجه گیری که در جلد اول مارکس میکنه، میگه که خودشون گور خودشون رو میکنن. عزیزان دقت بکنن، از نیویورک تایمز 7 مارس 2011. ببینید چه بر سر سیستم آموزشی این کشور، جنگی که الان هینا آغاز کردن علیه در درجه اول معلمای این کشوره که اکثرشون هم زنه، یعنی یک به اصطلاح جنگ ضد بشری علیه زنای امریکاست. عزیزان دقت بکنن، برای اینکه معلما و نرسا و اینا بیشترشون به اصطلاح زنها به دخترای امریکا هستن که کسری بودجه فشار بر کلاس‌های درس را می افزاید. نیویورک تایمز 7 مارس 2011. خانواده‌های امریکایی چندین دهه کوشش کردند از شمار دانش آموزان در هر کلاس بکاهند، اما در عرض 2 سال گذشته در کالیفرنیا، جورجیا، نوادا، اوهایو، یوتا، ویسکانسین قوانین تعیین شمار حد اکثر که قانونی بوده که حد اکثر چند نفر میتونن تو کلاس درس باشن، اینا رو ورشون داشتن، مثل حداقل دستمزد که دارن ورش میدارن. متوسط دانش آموزان ریاضیات و زبان در کلاس نهم در لس آنجلس، در شهر فرشتگان لس آنجلس، از 20 نفر به 34 نفر رسیده است. متوسط دانش آموزان در کلاس 12 به 43 نفر رسیده است. در دیترویت با چنان کمبود بودجه ای روبرو هستند که قرار است دانش آموزان را به 60 نفر در هر کلاس برسونند. این کار خبرنگار می‌نویسه و از با معلم‌ها صحبت کرده، بار کار معلم را چنان سنگین می‌کند که بر کیفیت آموزش سخت تأثیر می‌گذارد. موقعی که ما میگیم خود اینها مثل موریانه زیر پای این سیستم رو دارن میخورن و خالی میکنن، علتش چیه؟ شما موقعی که سیستم آموزشی یک کشور رو ببری از بین ببرید، یعنی این کشور رو دارید نابودش میکنید. یعنی در حقیقت تکنولوژی و علم و امثال هم که امریکا تاپ بوده در دنیا بعد از جنگ دوم جهانی به مدت 50 سال، بر سر چی بوده؟ بر سر همین مسئله بوده. این فقط یه چشمشه که من نمیخوام وارد هر شبت که سایر چیزها بشم راجع به این قضیه، برای این که باید به اوضاع ایران برسیم و هر شبت که به جنبش باید برسیم. ولی همه اینا به هم ارتباط داره. من الان بیشتر وقت در حقیقت یک ساعت اول برنامه رو صرف اخبار خارجی کردم، ولی اینا بی ارتباط با ایران ابدا. ایران و رژیم ایران بخشی از این سیستم ضد انسانی و ضد بشریه. اگر ما میگیم رژیم ایران یعنی رژیم خامنه ای، احمدی نژاد، یه رژیم ضد بشریه، به دلیل اینکه بخشی از یک سیستم جهانی ضد بشریه. علتش اینه. من یکی دو تا خبر میخونم و بعد وارد این میشیم که این سیستم به چه سویی داره میره و چطور جنبش سبز با قدم‌های شمرده و دقیق به پیش خواهد رفت تا این ضد بشرها رو بالاخره از پا در بیاره. کمپین بین المللی حقوق بشر که امروز صبح من میخوندم در سایت گویا، یک منبع مطلع بهشون میگه که میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هفته گذشته به دستور مقام رهبری از مکان بازداشتشون در خانه امن در اطراف تهران به منزلشون در خیابان پاستور بازگردانده شدند. انتقال میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشون به مکانی خارج از تهران به دلیل نگرانی از اقدام مردم برای شکستن حصر خانگی آنها صورت گرفته است و به خاطر همین نگرانی نیز چندین بار مکان نگهداری این 4 تن رو تغییر دادن. ترسشون عزیزان نگاه بکنن. اعتراضات خیابانی، واکنش بین المللی و اعتراضهای برخی افراد زینفوز از درون خودشون حتما که بهشون هشدار دادن، در داخل کشور باعث شد که مقامات حکومتی از ابتدا حصر خانگی و سپس بازداشت در خانه امن رو تکذیب کنند. عزیزان الان بیش از 2 هفته است، نزدیک به 3 هفته است، معلوم نیست این 4 انسان کجا هستن و رژیم حتی جرأت اینو نداره که به مردم و به دنیا اعلام بکنه که اینا کجان. میگن آره اینا تو خونه شونه، ولی هیچ کس امکان دسترسی به خونه اینها و به این انسانها نداره. دختراشون، پسراشون، نزدیکترین فامیلاشون، و هیچ کس پاسخگوی این نیست و رؤسای سازمان اطلاعاتی و پاسداراشون و تمام این آدم خارا و خون آشاما اصلا میگن اینا نه، اینا خودشون دلشون نمیخواد که چراغاشون رو روشن بکنن، خودشون دلشون میخواد اصلا بیان بیرون، اینا خودشون رو حبس کردن تو خونه شونن، تقصیر ما نیست، ما کاری نداریم. آدم به این جونورا واقعا چی بگه؟ ولی نشانه قدرتشون نیست، نشانه ضعفشونه. همه اتفاقات های روی داده برای میر حسین موسوی، مهدی کروبی، فاطمه کروبی و زهرا رهنورد از حصر خانگی تا انتقال به خانه های امن و مجدداً بازگشت به شرایط بازداشت خانگی و همچنین بازداشت و اعمال فشار بر فرزندان این 4 تن از غروب 25 بهمن تا کنون با هدف اعمال فشار به رهبران جنبش سبز و توسط مقامات ارتش سپاه با نظارت کامل رهبری صورت گرفته است. قابل توجه آقای مهاجرانی که میاد سخنرانی میکنه در لندن و میگه من یک لکه حتی خاکستری هم در زندگی آقای خامنه ای نمیبینم. آدم به اینا چی بگه؟ یعنی در حقیقت جنبش از اون ور دشمنانی داره، از این ور اونایی که ادعای دوستی میکنن مثل آقای مهاجرانی یا آقای فرخ نگهدار، که اینا واقعا به قول معروف مثلی در فارسی داریم که میگه اگه آدم یه چنین دوستانی داشته باشه اصلا احتیاج به دشمن نداره. از آقای مهاجرانی که حتی یک لکه خاکستری هم در زندگی خامنه ای نمیبینه، در حالی که مردم ایران تمامشون میدونن که اون نطفه و جرثومه فساد در کجاست، در بید ولایته، تا آقای فرخ نگهداد که نامه قربان از شبان به آقای خامنه ای میمیسه که این اطرافیان شما تقصیری نداری، خیلی آدم خوبی هستی. این آدمی که اصلا تخصصش در نوشتن نامه به از جورج بوش اول گرفته تا دوم گرفته تا کلینتون گرفت تا اوباما، همینجوری نامه قربانت شوم و بعدش هم به آقای خامنه ای. عزیزان ببینن که چطور به اصطلاح بعضیا ابراز دوستی به این جنبش میکنن ولی واقعا از دشمن هم خطرناکتر میتونن باشن. و این حرفای آقای مهاجرانی و یا کارایی که آقای صدای امریکا، عزیزان یادشون بیاد، مصاحبه ای را انداخت، یه نفر مخالف جنبش سبز و یکی موافق جنبش سبز، ماه‌ها پیش بود، حدود یک سال پیش. اونی که مخالف بود آقای زرافشان بود، اونی که موافق بود آقای فرخ نگهدار بود. اون موقع من گفتم که صدای امریکا دقیقاً حساب شده اینا رو تعیین کرده، یعنی یه نفر انسان خوشنام رو مثل آقای دکتر زرافشان رو میاره علیه جنبش صحبت بکنه، یه آدم بدنام رو مثل فرخ نگهدار میاره که از جنبش دفاع بکنه. تمام حساب شده است. افراد بدنامی مثل اینها، مثل فرخ نگهدار، در حقیقت طرفداریشون از جنبش سبز ضربه به جنبش سبز میزنه. همینطور که آقای مهاجرانی، الان ببین همین صحبت های آقای مهاجرانی چه بهانه‌ای دست یک مشت بگیم عربده کش که این جمعه گردی ها رو میمیسن، آقای نمان فلان کس که نامه سرگشاده به موسوی و کروبی میمیسه علیه منشور و امسالام و امسالام، بهانه داده در حقیقت به دشمنان قسم خورده ملت ما و جنبش سبز که در حقیقت از ابتداش در برابر این جنبش ایستاده بودن، آقای مهاجرانی به این ترتیب. ولی به هر حال اینا نمیتونن هیچ خدشه‌ای در اراده مردم ما در این جنبش به وجود بیارن. چرا حالا؟ از یک طرف با این کاری که بر علیه این چارت انسان کردن، در حقیقت رژیم خودش رهبری رو تعیین کرده. یعنی ما میدونیم که به قول آقای بازرگان ازش پرسیده بودن که کی آقای مثل آیت الله خمینی رو رهبر کرد، گفت راستش شاه با کارایی که با آیت الله خمینی کرد اون رهبرش کرد. واقعیتش هم همینه، رژیم ها در حقیقت این کار رو میکنن و افراد رو در حقیقت رهبران به اصطلاح جنبش ها رو تعیین، یعنی نقش دارن در این قضیه. محبوبیت این چارت انسان بدون تردید بعد از این حصر خانگی و این بازداشت ضد بشری که ازشون کردن، به زعم خودشون فرزند میخواستن جنبش رو متوقفش کنن، به جنبش خدشه وارد بکنن، ضربه به جنبش بزنن، در حالی که هم اعتبار این چهار نفر انسان شریف رو بالا بردن و از جن گذشته و براستی انسان رو، هم در حقیقت صحه گذاشتن روی سخنگوییشون و رهبری جنبش، و همین که در حقیقت هم دست رژیم باز شد و نفرت عمومی مردم و در سطح جهانی از این رژیم به عنوان یه رژیم آدمخوار، دروغگو، فاسد و آدمکش در حقیقت آشکار شد، و همین که اونایی که در برابر در حقیقت آقای کروبی و موسوی از ابتدا ایستادن و هنوزم ایستادن، به عنوان یه مش آدم عربده کش در حقیقت دستشون باز شد و در حقیقت ایزوله شدن. شما مقالاتشون رو در همین سایت های اینترنتی بخونید یا بعضی از رادیوهای برنامه های تلویزیونشون رو در همین تلویزیون های لس آنجلسی نگاه بکنید که هنوز با اینکه این انسان ها در حصر خانگی و بازداشت هستن، چه فحاشیایی به این انسان ها میکنن. اینا دست اینا که در حقیقت نه تنها اینا از نظر سیاسی ضربه و خنجر به ملت ما میزنن، بلکه از نظر انسانی در حقیقت دست خودشون رو باز میکنن که انسانیت ندارن. بنابراین این یک جنبه قضیه است که با این کاری که دولت کرد در حقیقت و این رژیم کرد، رژیم خامنه ای احمدی نژاد کرد، در حقیقت دست خودشون رو باز کرد و در حقیقت حالا کار دیگه ای که کردن چیه؟ هاشمی رفسنجانی رو برش داشتن. یعنی در حقیقت به قول به اصطلاح یکی از عزیزانی که صحبت میکرد، قتل سیاسی به اصطلاح، اون رو هم به اصطلاح چیز قتلش به اصطلاح هدفشون این بود که به اصطلاح از بینش ببرن از نظر سیاسی. خب نتیجه این چیه؟ نتیجه اینه که این در حقیقت اون جرثومه‌ای که تهش داره میمونه هی کمتر و کمتر و کمتر میشه. ولی آیا واقعا همینی که این تهش مونده، یعنی میخوام عرض بکنم که از یک طرف چطور صف انقلاب و مردم با همین کاری که رژیم کرده مستحکمتر شده. یک گزارش از ایران که اومده، چون هر کدوم از این صحبت‌ها رو که من برای عزیزان، این از ایران اومده. امواج جنبش 22 خرداد در حال پیشروی و عمیق‌تر شدن است و جنبش به مراتب در طبقات پایین‌تر جامعه نفوذ پیدا کرده است. اگرچه در خیابان‌ها روز به روز تعداد کمتری ممکنه دیده بشه، ولی این فقط به این علت است که برای حضور دلایلی وجود داره که این عزیز به اصطلاح در این نامش آورده و بعدش البته یک سلسله پیشنهادات کرده که چطور. پیشنهاد ایشون البته اینه که ما باید در واقع خرید تمام اجناس خارجی رو به ویژه چیزهای کشاورزی رو باید تحریم بکنیم. حالا چون من نمیرسم، من مجبورم اینها رو همین جوری برای عزیزان بیارم. ولی واقعیت اینه که صف مردم در اثر این کارهایی که رژیم میکنه، که معمولا ارتجاع دست به کارهای احمقانه میزن، که به نظران همین به اصلاح حصر خانگی و بازداشتشون در خانه های امن، در حقیقت با آنکه میخواستن ضربه به جنبش بزنن، اتفاقا باعث تقویت جنبش میشه، باعث بالا رفتن اعتبار و انسانیت این چهار نفر میشه و در نتیجه محبوبیتشون در بین مردم بالا میره. ارتجاع اینجوریه، به اصلاح همیشه کارهایی میکنه که به عکس خودش تبدیل میشه. ولی در بالا چی میگذره؟ اگر در پایین صف مردم داره متحدتر میشه، گسترده تر میشه، جنبش در اقشار هرچه بزرگتری داره گسترش پیدا میکنه و به دلیل هدفمند کردن یارانه ها، یعنی سرسپردگی کامل به امپریالیسم توسط احمدی نژاد و خامنه ای و تمام این رژیم و تابعیت کامل از بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی که سرسپردگی خود اینها رو به امپریالیسم جهانی نشون میده علی رغم تمام هارت و پورت ها و شعارهای ضد امپریالیستی که میدن، نتایج این چه خواهد شد؟ قبض آب برق که به دست مردم رسیده چه خواهد شد؟ آیا مردم واقعا قادر به پرداخت اینا هستن؟ مزد حداقل کارگر که 1,300,000 تومان تعیین شده، حداقل مزدی که کارگرها میگیرن چیه؟ بین 300 تا 400 هزار تومان بیشتره؟ یعنی بخش عظیمی از کارگرای ما نه تنها زیر خط فقرن، حتی نصف خط فقر هم حقوق نمیگیرن. حقوق معوقه کارگرها خوبه چند ماه طول بکشه. حالا یکیشون که عرصت که کارگرای پتروشیمی باشه، فکر میکنم که 1800 با پیروز شدن، در حقیقت به اصطلاح به پیروزی رسیدن و رژیم ترسید که به اصطلاح بذاره بیشتر این، یعنی گسترش پیدا بکنه، در نتیجه خواستاشون رو به دست آوردن و پیروز شدن. ولی این به جایی نخواهد رسید. هدفمند کردن یارانها باعث این خواهد شد که در حقیقت اینه که اسمشو گذاشتن هدفمند کردن یارانها، فقر هرچی بیشتر گسترش پیدا بکنه و اونهایی که به هر حال به ظاهر و به نام طبقه کارگر وارد جنبش نشده بودن، روز به روز جنبش در درون اونها نفوذ بیشتری پیدا میکنه و در نتیجه اصلا یک تحرک تازه‌ای جنبش به خودش خواهد گرفت در آینده، در اثر همین سیاست‌های ضد انسانی و ضد مردمی که رژیم داره اعمال میکنه. ولی همه اینها حالا این رژیم رو اگه ما دوباره برگردیم به 32 سال پیش که بعد از حاکم شدن خون آشامترین مرتجع ترین و آدم خوار ترین عناصر بر این جنبش، بر این جنبش به این عظمت. نطفه اصلی و مرکزیش و قدرت واقعی در دست اینها بوده، ولی اینا گذاشتن در ابتدا هم نهضت آزادی با آقای بازرگان شرکت بکنه، هم اجازه دادن عرض شود که چپها تا یه مدتی و مجاهدین فعالیتی بکنن، بنی صدر رو بردنش رئیس جمهورش کردن، عرض شود که در شورای انقلابشون هم بخشی از نهضت آزادی و هم جبهه ملی رو راه دادن همینجوری. ولی ما میدونیم که لااقل اگر بگیم از 1358 به بعد، پروسه‌ای که در جمهوری اسلامی طی شده، جنگ، کشتار، قلع و قمع، نابودگری و حذف، یعنی یکی به یکی همینجوری حذف بوده، از آقای بازرگان گرفته تا بقیه نهضت آزادی، تا جبهه ملی، تا بعدش آقای بنی صدر، و همینجوری اینا حذف کردن تا بالاخره اصلاح طلبا رو هم حذف کردن و مونده بود هاشمی رفسنجانی که فرزان بعضیا میچسبوندنش به جنبش سبز و امثال هم مغرضانه. هرچی قربون صدقه اینا رفت، هرچی سازش کرد، هرچی کوتاه اومد، هرچه این اواخر باز هم جنبش سبز و عرصه که سخنگویانش رو محکوم کرد، ولی نبخشیدنش و بالاخره حذفش کرد. ولی آیا این تمام شد؟ ابدا، ابدا اینطور نیست. اینها هنوز پروسه حذفشون تمام نشده و میخوام این چند دقیقه آخر برنامه رو صرف این بکنم که در بالا چی داره میگذره. نقل قول میکنم از هر شبت که خبری که همین امروز صبح میخوندم. در نشست های جمعیت یا حزب مؤتلفه آقای باهنر صحبت کرده، یکی از مهره‌هاش میگه که فتنه آینده از درون اصولگرایان در حال اوجگیری است. عزیزان دقت بکنم، زیر این باید خط کشید. واقعا فتنه آینده از درون اصولگرایان در حال اوجگیری است. آنها که حوزه های علمیه و شریعت را قبول ندارن. بعد میگه که جریان دوم خرداد، منظورش اصلاح طلبان، با حمایت کم و بیش از فتنه تومار خود را در پیچید، اما تفکر اصلاح آنها همچنان در جامعه حضور دارد. عزیزان دقت بکنن، به یادمون بیاد که اون عرض شد که وزیر اطلاعات اومد و گفت که این فتنه انقدر پیچیده است که ما فقط 20% میدونیم چیه، آقای حیدر مصلحی، که واقعا همینطوره. فرضاً وزارت اطلاعاتی که میگه موساد و سی‌آی‌ای و اینا، همشون رو ما زیر روش و اصلا میدونیم داستانشون چیه و شکستشون میدیم. اون وقت مملکت خودشون نمیدونه چی داره میگذره، فقط 20% از جنبشون میدونه چیه. اسمشو گذاشتن فتنه. تفکر اصلاح طلبی، و اینم آقای باهنر ادامه میده، تفکر اصلاح طلبی در برخی مواقع مخالف با نظام و حتی زیر سوال بردن ایدئولوژی و اسلامی بودن نظام را در دستور خود داشته است. قابل توجه اونایی که میگن اصلاح طلبا فقط اینا فقط میخوان نظام را حفظش بکنن، تمام اینها در راه فقط حفظ نظامه، این چپنماهایی که این حرفا رو میزنن. در حالی که باهنر به نظر من شعور سیاسیش خیلی بالاتره، که میگه اینا مخالف با نظام و حتی زیر سوال بردن ایدئولوژی و اسلامی بودن نظام رو در دستور کارشون قرار دادن. اصولگرایان بعدش میگه که دامنه وسیعی دارن. حالا صحبت از اصولگرایان میکنه. برخی با تندروی و پرخاش خود را اصولگرا میدانند. اونایی که عزیزان مثل حسینیان و طائب و اینا که خواهان اعدامه در حقیقت چیز بودن، اینایی که شعار دادن اعدام باید گردد موسوی و کروبی، یکی اونان و عده‌ای نیز میخواهند مکتب ایرانی را جایگزین مکتب اسلام کنند. این آقای باهنره، ولی فرمانده صاحب الامر قزوین، عزیزان ببینن چی میگه. جریان انحراف اسمش اون یکی فتنه است، جنبش سبز فتنه است، این حالا جنبش جریان انحرافه که حالا به چی میگه؟ احمدی نژاد مشایی رو داره میگه. جریان انحراف پیچیده تر از فتنه است و با اسم ولایت، ارزش ها، امام زمان و انتظار، یعنی انتظار امام زمان، چون اینا میگن که ما منتظر امام زمان هستیم، کاری به این آخونده نداریم، کاری به مثلا مراجع نداریم، خود امام باید بیاد و ما میدونیم که هر روز میره سر چاه جمکران منتظر وروده، هر چه جلوی آینده جلو می آیند با این چیزا و نقابشون نقاب مهدویت است. سالار ابنوش، فکر میکنم اسم همین فرمانده صاحب الامر قزوینه، میگه که اگر مجلس بعد مجلس سالمی نباشد، سال 91 فتنه و خونین است، زیرا با هم می جنگیم و جریان انحراف سر در می آورد. عرض شود که حبیب الله عسکرولادی، یعنی مرشد همه اینا، اون وقت میگه که آیت الله خامنه ای، علی خامنه ای، در بحث انتخابات آینده برای اصولگرایان یک فهرست را میپسندد. عرض شود که عزیزان دقت بکنن که بعد از تمام این حذف‌ها، بعد از تمام این کشتارها، بعد از تمام این جنگ‌ها، بین خود دزدها الان در حقیقت دزدهایی که باقی موندن بینشون یه جنگ عجیبی در گرفته. یکی صحبت از مکتب ایرانی میکنه، آقای مشایی و یک بخش از سپاه پاسداران و هر شبت که به احمدی نژاد، که میخوان مکتب ایرانی رو به وجود چیز بکنن، درست بکنن و با عکس، با لوحه کوروش عکس 6x4 میگیره آقای احمدی نژاد امثال هم و اون کنفرانس رو یه مش از این چیزا رو دعوت میکنه به ایران و خلاصه میخواد به زعم خودش پایه‌های جنبش سبز رو که مخالف آخوندهای مرتجعن به خودش جذب بکنه و در نتیجه عزیزان میدونن که حالا به شوخی برگزارش نکنیم، هدف غایی اینها به وجود آوردن تمرکز، پیاده کردن کامل احکام بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی. من عزیزان اگه یادشون باشه جورج عرصبت که فکر میکنم جورج کوهن، من حدود یک سال نیم دو سال پیش نقل قول کردم از خبرنگار نیویورک تایمز که با یکی از سران اینا صحبت کرده بود که ما باید با امریکا کنار بیاییم. تمام اینها در جهت اونه که احمدی نژاد، مشایی و بخش قابل توجهی از سران سپاه هدفشون پیاده کردن تمام این احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پوله، سرکوب کارگرا، سرکوب مخالفین، به وجود آوردن یک حکومت سرکوبگر کامل و کنترل شده که بعد وارد مذاکره با امریکا و پشتش هم اسرائیل واقعا و داستان به اسم مکتب ایرانیشون و فلان فلان اینا، تمام در این جهته و به وجود آوردن یک حکومت دیکتاتوری فاشیستی واقعا. این یک بخشه. بخش دیگه در حقیقت که بیت ولایت وسط این دوتا الان مونده که چی کار باید بکنه، عبارت از آیات عظام و به اسم مراجع هستن که در حقیقت آقای حبیب الله عسکر اولادی به هیئت مؤتلفه و به طور کلی سرمایه های کلان تجاری پیوند های تاریخی با اینا دارن، داشتن و دارن و طرفدار اونهان و اینا دیوانه میشن موقعی که مشایی و امثالهم صحبت از مکتب ایرانی میکنن. اینا خواهان ولایت فقیه مطلقه به اصطلاح چیز و آیات عظام هستن که اینا در حقیقت طرفداری از سرمایه های کلان تجاری هن که تا حد زیادی در حقیقت اینا غارت کردن کشور رو و مردم رو و هنوز میخوان به دزدیشون به همون شکل ادامه بدن و رقیبشون در حقیقت سپاه پاسداران و احمدی نژاد و مشایی هستن و الان جنگ و دعوا بعد از حالا برداشتن هاشمی رفسنجانی بین اینا خواهد بود. بنابراین